بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 236، مورخ 10/9/87.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع سوم این بود که انهدام بعضی از بیت شده است، ولی تقلیل در منفعت ایجاد نشده و موجر بلا فاصله این انهدام رو جبران و منزل رو تعمیر کرده است. اشاره شد که علامه در قواعد و محقق ثانی در جامع المقاصد جزء هفتم صفحه 141 می فرماین اقربین است که برای مستأجر خیار ثابت است. دلیلی که محقق ثانی اقامه می کنند این است که با انهدام قسمتی از منزل سبب خیار به وجود آمده است. پس با انهدام خیار ثابت است. پس از تعمیر شک داریم آیا خیار ثابت شده با تعمیر بیت زائل شده است یا زائل نشده؟ استصحاب میکنیم بقای خیار رو، نتیجه میگیریم پس از تعمیر هم مستأجر خیار دارد. صاحب جواهر در جلد 27 صفحه 310 از این دلیل جواب میدن. که دیروز درسی هم بعضی از دوستان اشاره کردن، الان هم قبل از جلسه بعضی از آیات اشاره کردن. خلاصه جواب این است که این ادعا که انهدام به عنوان انهدام سبب و مثبت خیار است مورد قبول نمی باشد، بلکه مطابق با شرط ارتکازی انهدامی که مقلل منفعت است و منفعت رو کم میکنه موجب خیار است. اگر خللی در بیت مستأجر وارد بشه ولی منافع متعلق اجاره رو دچار اختلال نکنه، مستأجر خیار نداره. اینجا خلل و انهدام منفعت مستأجر رو به مخاطره نینداخته است، لذا حدوثاً مستأجر خیار فسخ نداشته. تا حالا استصحاب کنی بقاء خیار فسخ، پس بنابراین در این فرع سوم اگر خلل حادثه منفعت مستأجر رو کم نکرده است، این خلل خیار فسخ برای مستأجر نمی آورد. البته روشن است اگر شرط کرده باشم که با حدوث هر خللی مطلقا مستأجر خیار داره، اون بر طبق خیار شرط مستأجر خیار خواهد داشت و از محل بحث خارج. از فرع سوم حکم فرع چهارم هم و آخرین فرع در این مسئله روشن می شود و اون فرع این است که انهدام بعض الدار سبب فوت منفعت شده است. مثلا قسمتی از سقف یکی از اتاقها فرو ریخته است به حیثی که مستأجر امکان استفاده از این قسمت اتاق رو یا از این اتاق رو نمیتونه داشته باشه. در این صورت قطعاً مستجر خیار فسخ خواهد داشت، چون خللی به بیت مستجر وارد شده است که مقلل منفعت است، منفعت او رو کم کرده است. و در این فرع اگر موجر اصلاح کردیم خلل رو، اینجا کلام مرحوم علامه در قواعد و محقق ثانی در جامع المقاصد قابل تطبیق است. میگوییم قبل از تعمیر موجر خیار فسخ برای مستأجر ثابت شد، چون انهدام مقلل منفعت بود. پس از تعمیر شک داریم آیا با تعمیر بیت خیار ساقط شدند یا ساقط نشده است؟ یقین سابق، شک لاحق. استصحاب می کنیم بقای خیار رو برای مستعجل. خب به خاطر این که اگر این خلل پیدا نمی شد مانعی از لزوم عقد نبود، استمرار لزوم بود. 100% در یک روز قبل که سقف خانه فرو ریخت، در اون لحظه لزوم عقد از بین رفت، مرتفع شد بلا شک. لذا هنوز موجر تعمیر نکرده، همونجا مستأجر میتونست بگه فسخته یا نمیتونست بگه فسخته؟ قطعا میتونست بگه فسخته. نه، صبر کنید. حالا فروعش که تارتا عالم بوده نگفته، خود بقای تصرف علامت اینه که فسخ نکرده، اونا بحثای دیگریست. به جزئیات در جای خودش پرداخته میشه در باب فسخ. اگر عیب متوجه شد فسخ نکرد، خود تصرف علامت اینه که راضیه، اونا بحثای دیگریست، اونا کاری نداریم. ولی الان فل جمله در لحظه‌ای که سقف خانه منهدم شد، آیا مستأجر خیار فسخ داشت یا نه؟ خیلی خوب، قطعا خیار فسخ داشت. حالا فرض کنید این صورت رو که اصلا مستأجر نمیدونه سقف فرو ریخته، اون که خیار فسخ داره، در همون حالی که اون نمیدانست موجر آمد تعمیر کردیم. حالا بعد از تعمیر مستأجر میاد میبینه یک روز، دو روز، یک ساعت، دو ساعت سقف خانه فرو ریخته بوده است، قطعا در اون زمان خیار فسخ داشته، الان هم تعمیر شده است، یقینا یک ساعت قبل خیار فسخ داشته. الان شک داریم آیا تعمیر خیار را از بین برد یا خیار را از بین نبرد، آیا ترمیم عیب خیار را از بین میبرد یا نه. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکند بقای خیار. مگر اینکه شما شرط ارتکازی رو یه جوری معنا کنید در بعضی از عرفها که اگر عیبی یک روزم حادث بشه مقلل منفعت باشه، مهم نیست. مثلا یعنی دوباره اگه تعمیر شد اونجا میگم خیار نداره، که اول کلام ما باشیم و عرفا اینجوری نیست. لذا علی ظاهر در این فرع چهارم کلام محقق ثانی ممکنه تمام باشه. ما هم احتمال میدادیم واقعا کلام علامه و محقق ثانی در فرع چهارم باشه، استصحاب بقا مطرح کردن، لذا اشاره کردیم. ولی جامع المقاصد و مراجعه بکنید، از کلام جامع المقاصد با صراحت در میاد که استصحاب در همون فرع سوم قائلا میگن این هدامی که به منفعت هیچ ضرری نرسونده است بعد تعمیر شده استصحاب میکنید. توضیح دادیم در فرع سوم استصحاب جاری نیست، اما در فرع چهارم استصحاب موضوع خواهد داشت.
اون رو میگه این مقاصد
اون بله
آیا
قرب
شک میکنه پس از تعمیره؟
بله
شک میکنه
که بله خیار بوده الان هست یا نیست. اگر شرط ارتکازی در عرفی جوری باشد که این حدوث این مسائلی ضرری به عقد نرسونه، میگه ما شک نداریم، چون شرط ارتکازی معناش اینه. یه روزم این در بین اجاره آمد یک عیبی حادث شد بعد تعمیرش کرد، مهم نیست. اگه شرط ارتکازی رو اثبات کردید قبله ها یقینا هم چه خیاری نیست، اما اگه شرط ارتکازی به این معنا این گونه اثبات نشد، بالاخره یقین سابق شک لاحق استصحاب جاری خواهد.
اگر ما منشأ خیار رو شرط ارتکازی یعنی اینو شرط ارتکازی
اوغلایی
بدونیم، شک نخواهد.
برای چی
بگردیم به غور؟ یعنی اوغلا در
در بحث اصول انشاءالله همین امروز اون ارتکاز اوغلایی شیخ صدر ذکر کردن بحث خواهیم کرد که اونجا در ارتکازات اوغلایی شبهه مفهومی معنا نداره، اما شبهه مصداقیه علمی نداره. اشاره میکنم حرف نکته خوبیست ولی اشاره میکنم. با ذکر این فرع مسئله هجدهم با فروع چهارگانش تمام شد، مسئله نوزدهم از احکام اجاره که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در مسئله 23 تحریر مطرح میکنن این است که اگر پس از عقد اجاره و استفاده مستأجر از عین مشخص شد که اجاره باطل بوده، اینجا حکم این اجاره چیست و وظیفه موجر و مستأجر چیست؟ مسئله مهم و مورد ابتلاعی هم هست. عرض می کنیم که اولا باید اقسام مفروض در مسئله ملاحظه بشه، بعد ببینیم در کل این اقسام اجاره فاسده حکم یکیست یا نه. سه تقسیم باید در این مسئله مورد توجه قرار بگیره. تقسیم اول این است که اجاره فاسد علت فساد ممکنه علل مختلفی باشه، تارتن فساد اجاره ناشی از فقدان شرط در متعاقدین است، مثلا پس از مدتی که از اجاره گذشته است، می فهمیم موجر بالغ نبوده، رشید نبوده، عاقل نبوده، یا مستأجر، فرق نمی‌کنه. تارتن فساد اجاره ناشی از فقدان شرایط عوضین است. مثلا فرض کنید اجرت مالیت شرعیه نداشته، کلب و خنزیر بوده، یا اجرت مالیت عرفیه نداشته است. گفتم منزل تو اجاره کردم یک ساله، استفاده از این معدن رو در اختیار شما گذاشتم. طرف رفته از معدن استفاده کنه، میبینه هیچ چیز قیمتی نداره، خاک، فقط مالیت و عرفیه نداره، بلکه هیچ چیز، اجرت مال و اجاره، خب اجرت مالیت نداره، اجاره باطل. تارتن بطلان اجاره به خاطر تصریح به عدم اجرت است. میگه آجرت که بلا اجرته، که یک فرعیست اینجا فقها متعرض شدن، کسی گفت آجرت که بلا اجرته، اجاره باطل، تبدیل به هبه میشه، چجوریست اینجا، اگه باطل شد باید چی کار کنن؟ اگه استفاده کرده، فکر میکردم که اجاره درست 6 ماه استفاده کرده، حالا فهمیده این اجاره باطله، باید چه کنم؟ پس این تقسیم اول، اجاره فاسده تارتن به خاطر عدم شرایط متعاقده این است، تارتن به خاطر عدم شرایط عوضه این است، و تارتن مثلا اجرتی در اجاره وجود نداره. یک تقسیم. تقسیم دوم از نگاه دیگر، اجاره باطل و فاسده تارتن در اعیان است. منزل کسی رو اجاره میکنه، ثم تبین اجاره فاسده است. ماشین کسی رو اجاره کرده، 2 ماه استفاده کرده، تبین اجاره فاسده است. باغ کسی رو اجاره کرده، کارخانه ای رو و امثال زاد. و تارتن اجاره فاسده در اعمال است. زید عمرو رو اجاره کرده تا منزلش رو نقاشی کنه، تا لباسش رو بدوزه، مثلا اجاره در اعمال است نه در اعیان. بعد معلوم شد اجاره فاسده است. ممکنه اجاره اعمال با اعیان در بعضی از صور فرق داشته باشه. اینم تقسیم دوم. تقسیم سوم این است که موجر و مستأجر در حال عقد اجاره تارتن هر دو جاهل به بطلانه، تارتن هر دو عالم به بطلانه، معذاری اقدام میکنه موجر صغیر میدونه اجارش باطل است، مستاجرم میدونه اجاره صغیر باطله، معذاره اقدام میکنه، منزل رو از او اجاره میکنه، 6 ماه هم تو منزل مینشینه. پس تارتن موجر و مستاجر هر دو جاهلن به بطلان، تارتن هر دو عالمن به بطلان، و تارتن احدهما عالم است و دیگری جاهل است. این صورت سوم هم عالم تارتا موجر است و تارتا عالم مستأجر است. این سه تقسیم باید مورد نظر باشه تا در حکم صوری که بیان می شود مشکل ایجاد نشود. ما در ضمن چند صورت مهم احکام اجاره فاسد رو ذکر میکنه، طبق اون که حضرت امام در تحریر الوسیله مسئله 23 فرمودن که اونم ملاحظه خواهید. صورت اولین است که اجاره فاسد در اعیان است نه در اعمال. فساد از ناحیه بلا اجرت نیست، بلکه از ناحیه فقد یکی از شرایط است. حالا شرایط متعاقده یا عوضه فرق نمی‌کنه. و موجر و مستأجر جاهل بودن به بطلان اجاره. مثلا زید از امر منزلی رو اجاره کرده است بدون ذکر مدت، گفته خونه تو اجاره کردم به این مقدار مثلا، یا ماهی 1000 تومان مثلا، مدت رو ذکر نکرده، 1 سال 6 ماه 2 سال مدت ذکر نشد. در مثال مناقشه نکنید، در عرف هم انصراف نداره به یه مدتی، اگه مدت ذکر نشد در عرف انصراف داشت به یک مدتی، با ظهور در همون مدت داره. معمولا اجاره منازل مثلا 1 ساله است. حالا کسی گفت منزل تو اجاره کردم در عرف مدت رو نگفت، انصراف به 1 سال داشتن، اون باز مشکل رو حل میکنه. فرض اینه که انصرافی هم در بین نبود، منزل رو اجاره کرد مدت رو ذکر نکرد. اینجا قبلا توضیح داده ایم اجاره بدون ذکر مدت باطل است. موجر و مستأجر هر دو جاهل و حکم هستند، نمیدونستن اجاره بدون ذکر مدت باطل است. 6 ماه مستأجر در این منزل نشست و هر ماه اجرت المسما پرداخت کرد، ماهی 1000 تومان 100 هزار تومان اجرت به موجر داد. پس از 6 ماه متوجه شدن این عقد اجاره فاسد بود، باطل بود. حکم چیست؟ خوب دقت کنید در بعضی از صور مثل این صورت خیلی روشن، مشکلی نداره تا بعد حکم این صور یکم با دقت میگیم، ولی اینه که صور بعدی هم کاملا دیگه روشن بشه. در اینجا دو حکم ثابت است. حکم اول، تمام اجرت المسمایی که مجر گرفته همش به مستأجر برگشت داده میشه. حکم دوم، مستأجر اجرت مثل مدتی که از منزل استفاده می کرده به مجر پرداخت. اما برگشت اجرت المسما به مستأجر دلیلش این است که اجرت المسما رو آن چه که به گردن مستأجر گذاشته است که باید هر ماه 100,000 تومان پرداخت کنه، تعهد او و عقد صحیح بوده است. بدین معنا از ثمرات عقد صحیح این است که به مجردی که انشا می شود اجرت واقعی تبدیل میشه به اجرت المسمى. یعنی این منزل ماهی هر چقدر منفعتش ارزش داره، 100,000 تومان یا 120,000 تومان یا 80,000 تومان، به مجردی که قرار داد و عقد صحیح انشا شد طبق تعهد طرفه ارزش یک ماه منفعت این منزل میشه اجرت المسمى. در ما نحن فی وقتی متوجه شدیم عقد فاسد است، عقد فاسد معناش این است گویا هیچ تعهد و التزامی از طرف وجود نداره. اگر التزام نبوده دو تا نتیجه داره. نتیجه اول، اجرت المسمى که مست مستجر به جهت التزام و تعهد پرداخت کردن، چون تعهدی نبوده با خودش برمیگرد و از طرف دیگر کل منافع شش ماه که مستأجر استفاده کرده چرا موجر در اختیار او گذاشته بود؟ چون تعهد داشت. خب تعهد از بین رفته است، موجر منافع شش ماهشو از مستأجر باید بگیره، منافع طلب شده قابل برگشت نیست، لذا منفعت شش ماره طلب شده رو مستأجر ارزش واقعیش شد که اجرت المثل باشه ضامن است. چرا؟ چون با فساد قرار داد معلوم میشه مستأجر شش ماه منافع ملک موجر رو طلب کرده. قاعده اطلاق میگوید من اطلق مال الغیر فهو له ضامن. عبارت جواهر رو جلد 27 صفحه 246 مراجعه کنید. ادله صاحب جواهر رو بر این دو حکم یادداشت کنید. چرا اجرت المسما به مستأجر برمیگرده؟ ببینید صاحب جواهر چه دلیل اقامه میکنه. چرا مستأجر ضامن اجرت المثل است؟ ادله صاحب جواهر رو به دقت مراجعه کنید تا زیرش اشاره کنیم، حکم این فرع تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه بحثی رو به مناسبت مطرح خواهیم کرد که آیا تعهد پس از انشاء تأثیر داره عند العقلا یا نه تعهد بدون انشاء هم تعهد است؟ اگه تعهد بعد از انشاء کردن و ایجاد کردن تعهد بشود، اگه سببش فاسد باشه که انشاء باشه مسبب هم فاسد میشه، عملا تعهد نیست. حالا یه یکم دیگه توضیح میدیم در جای خودش داروشن میشه.